تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حامد کرزای دریافت پول از ایران را تایید کرد. شمار حوادث مرگبار رانندگی در ایران افزایش یافت. 6 سایت نمایشگاه خبرگزاری ها را تحریم کردند. سلام بر شما در سومین شب از آبان ماه، ساعت 7 شب به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ماست در دوشنبه شب. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در 25 شب از اکتبر با یک ساعت برنامه زنده که همکارانم بخش‌های مختلفش رو تهیه کردن. بذارید با خبرها شروع کنیم مثل همیشه و بعد از اخبار با هم مرور کنیم بخش‌های مختلف مجله شامگاهی رادیو فردا رو. آرش حسنی و خبرهای این ساعت رادیو فردا. آرش،
سپاسگزارم. آزاده، درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان اذعان کرده که رئیس دفتر او از جمهوری اسلامی سالانه مبالغی پول دریافت کرده است. آقای کرزای همزمان یادآور شده که این کار با شفافیت کامل انجام گرفته و جنبه کمک رسمی داشته است. گفته‌های آقای کرزای در این زمینه امروز دوشنبه در واکنش به گزارشی در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز انتشار یافت که در آن گفته شده است جمهوری اسلامی به عمر داوودزی، سفیر پیشین کابل در تهران و رئیس کنونی دفتر حامد کرزای، کیسه پول نقد داده است تا تعهد او به تبلیغ منافع ایران در افغانستان را تضمین کند. نیویورک تایمز در شماره روز شنبه گذشته خود از قول ایرانیان و افغان‌هایی که نام آنها را محفوظ نگه داشته است نوشته بود مبالغی که جمهوری اسلامی به عمر داوودزی داده برای پرداخت به نمایندگان مجلس قانونگذاری، رهبران قبیله‌ای و حتی طالبان افغان بوده است تا وفاداریشان به حکومت تهران خریداری شود. حامد کرزای امروز گفته که جمهوری اسلامی سالانه 700 هزار تا 975 هزار دلار برای هزینه‌های رسمی دفتر ریاست جمهوری افغانستان به او کمک می‌کرده است. آقای کرزای که در کنفرانسی خبری شرکت داشت همچنین گفت چون افغانستان درآمدی ندارد بسیاری از دولت‌های دوست کابل به او یاری‌های مالی می‌رسانند. عبدالرزاق برزگر معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید در نیمه اول سال جاری 12812 تن در تصادفات رانندگی در ایران کشته شدند که این شمار نسبت به مدت مشابه پارسال 4.3% افزایش یافته است. به گزارش ایلنا، آقای برزگر افزوده است بیشترین افزایش در شمار کشته های ناشی از حوادث رانندگی در 6 ماه اول امسال در ماه فروردین ماه با 10.2% و شهریور ماه با 8.9% گزارش شده است. به گفته آقای برزگر بیشترین تلفات ناشی از حوادث رانندگی در ایران در استانهای لرستان با 41% و استان مرکزی با 40% رخ داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، 6 سایت خبری الف، رجا نیوز، عصر ایران، تابناک، جهان و فردا شرکت در نمایشگاه خبرگزاری‌ها و مطبوعات در ایران را تحریم کردند. این 6 پایگاه اینترنتی که همگی وابسته یا نزدیک به جناح حاکم بر جمهوری اسلامی اند، در بیانیه‌ای نوشتند با کمال شگفتی عنوان رسانه‌ای خود یعنی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی را در پوسترهای رنگارنگ تبلیغاتی نمایشگاه مشاهده نکردیم و جالب‌تر آن که غرفه‌های تحویل داده شده به ما در پرترین مکان نمایشگاه یافتیم. در این بیانیه با انتقاد از محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد افزوده شده است مشکل را با معاون محترم مطبوعاتی مطرح کردیم، همانطور که انتظار داشتیم اتفاقی نیفتاد، با نوشتن نامه‌ای شکایت نزد وزیر ارشاد بردیم اما باز ترفیع نبستیم. اما به فرانسه برویم و اعتصابات در کشور فرانسه را پیگیری کنیم. دولت فرانسه روز دوشنبه امروز اخطار کرد که اعتصابات در اعتراض به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی تا کنون 3 میلیارد یورو هزینه برداشته و روند بهبودی اقتصادی در آن کشور را به خطر انداخته است. به گفته کریستیان لاگارد وزیر اقتصاد فرانسه، اعتصابات چندین روزه در اعتراض به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی روزانه 200 میلیون تا 400 میلیون یورو برای اقتصاد آن کشور هزینه در بر دارد. خانم لاگارد همچنین میگوید تصویر نبردهای خیابانی میان نیروهای شهربانی و مردم که در سراسر جهان پخش می شود برای حیثیت جهانی فرانسه به قیمت گرانی تمام شده است. روزنامه فیگارو هزینه 8 اعتصاب یک روزه در اعتراض به این لایحه را جمعاً 1 میلیارد و 600 میلیون تا 300 میلیارد و 200 میلیون یورو برآورد کرده است. بر پایه این لایحه از جمله حداقل سن بازنشستگی در فرانسه از 60 سال به 62 سال و سن بازنشستگی کامل دولتی از 65 سال به 67 سال افزایش می‌یابد. آزاده؟
مرسی. آرش حسنیا بود. خبرهای بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا رو می‌شنیدید. اعتصاب پناهجویان ایرانی در یونان. اوضاع جسمی بعضی وخیم است.
اون صبح منتقل شد به بیمارستان، اونم به دلیل اینکه دوخته بود لپاشو، به سر عفونت شده بود.
هاشمی رفسنجانی هنوز مخاطب نامه ها و بیانیه های منتقدان است.
به نظر میاد که این نامه نگاری هم در خدمت افشاگری و روشنگری قرار گرفت.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دریافت پول از ایران را تایید کرد.
در سال 2005 میلادی آقای کرزی با دلایلی که تشریح نشد هرگز او را به عنوان سفیر افغانستان در ایران فرستاد و 2 سال کامل او در تهران باقی ماند.
در بخش دوم هم گزارش ویژه را میشنوید درباره ایجاد مرکز ایران شناسی در دانشگاه سواس لندن و گفتگوی ویژه با فریدون مشیری پیش از فوتش به مناسبت 10 سالگرد در گذشتش. بیشتر از اینها خواهید شنید در طول این 55 دقیقه‌ای که باقی مونده از مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید رئیس جمهوری افغانستان دریافت پول نقد از ایران رو تایید کرده، اما تاکید هم کرده که این پول به صورت شفاف و روشن و در قالب کمک یک کشور دوست به افغانستان داده شده. این صحبت‌ها نخستین واکنش مقام‌های مسئول افغانستان به گزارش روز یکشنبه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز محسوب میشه. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گزارشی این صحبت‌ها و مقاله روزنامه نیویورک تایمز رو بررسی می‌کنه.
رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران تایید کرد که رئیس دفترش از ایران پول دریافت کرده است. با این حال حامد کرزی تأکید کرد که این پول به صورت شفاف و روشن و در قالب کمک یک کشور دوست به افغانستان داده شده است. این سخنان نخستین واکنش مقامات مسئول افغانستان به گزارش روز یکشنبه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز محسوب می شود. این روزنامه در گزارشی به نقل از منابع خبری در دفتر رئیس جمهور افغانستان مدعی شده بود که عمر داوودزی رئیس دفتر حامد کرزی از فداحسین مالکی سفیر ایران در کابل به طور مستقیم پول نقد دریافت کرده است. به نوشته نیویورک تایمز آقای داوودزی این پول را در داخل هواپیمای حامل آقای کرزی در جریان سفری به ایران در ماه آگوست سال گذشته میلادی گرفته است. نیویورک تایمز به نقل از یک منبع دیگر افزوده بود که علاوه بر این پول رئیس دفتر آقای کرزی یک چمدان بزرگ پر از پول را به خانه خود برده است. رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در مقابل سوالات خبرنگاران درباره گزارش نیویورک تایمز گفته است که ایران سالی 1 یا 2 بار 500 تا 600 هزار یورو کمک میکند. برشنا نظری روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل افغانستان در کابل در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که چرا آقای کرزی این بار دریافت پول از ایران را به این شکل تایید کرده است میگوید
در پی انتقادهای تندی که این روزها از روابط برخی از مقامات عالی رتبه دولتی افغان با ایران صورت میگیرد، فکر میکنم رئیس جمهوری افغانستان تحت تاثیر همین انتقادها و برای توضیح دادن به این مسئله موضوع دریافت پول نقد از ایران تایید کرده. مسئله تایید کمک‌های ایران چیز تازه هم نیست. در گذشته هم آقای کرزی و هم دیگر مقامات دولتی افغان به دریافت کمک‌های ایران اشاره کردند، اما حالا مسئله پول نقد آن هم دریافتند به وسیله شخص نزدیک به رئیس جمهوری مطرح است. میشه گفت که مسائل دیگه از جمله مشکلات در مورد بسته شدن کمپانی‌های امنیتی در افغانستان و برخی فشارهایی که غرب بالای رئیس جمهوری افغانستان وارد کرده منجر شده باشد تا رئیس جمهوری افغانستان به طور واضح از دریافت کمک‌های نقدی از کشور سخن بزنه که جهان غرب به خصوص آمریکا با او اختلاف نظر کامل دارد.
حامد کرزی در این نشست از رئیس دفترش که دریافت کننده پول نقد از ایران بوده دفاع شدیدی کرد و گفت که آقای داوودزی به دستور رئیس جمهور افغانستان پول را از ایران دریافت کرده است. آقای برشنا درباره سوابق آقای داوودزی به رادیو فردا میگوید:
آقای داوودزی پیش از سال 2005 میلادی هم به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری افغانستان کار میکرد. او یکی از افراد پرقدرت در کاخ ریاست جمهوری افغانستان شناخته میشه، اما در سال 2005 میلادی آقای کرزی با دلایلی که تشریح نشد هرگز او را به عنوان سفیر افغانستان در ایران فرستاد و دو سال کامل او در تهران باقی ماند. بودن آقای داوودزی در ایران به عنوان دیپلمات ارشد زمینه‌های شناسایی او را با مقامات ایرانی بیشتر سبب شد. آقای داوودزی که در گذشته با احزاب جهادی افغانستان هم به نحو ارتباط داشته، از سال 2007 میلادی تا به حال دوباره مسئولیت تنظیم امور دفتر رئیس جمهوری افغانستان به عهده دارد. اما رئیس جمهور افغانستان به یک مسئله دیگه هم اشاره کرد که آقای داوودزی باعث وطن دوستی کار میکنه و قربانی شده تا به خاطر همین وطن دوستیش قیمت گزاف را هم بپردازه و به اصطلاح بدنام شود.
حامد کرزای همچنین در نشست رسانه‌ای روز دوشنبه خود گفته است که ظرف 9 سال اخیر کشورهای متعددی به افغانستان کمک کردند که جمهوری اسلامی ایران نیز از این جمع مستثنا نیست. با این حال آقای نظری تایید میکند که این نوع کمک مالی از سوی یک کشور خارجی به افغانستان تازگی دارد.
زمانی که برنامه‌های نوسازی و بازسازی در افغانستان آغاز شده، کشورهای مختلف جهان با افغانستان همکاری‌های دارند، اما بیشتری این همکاری‌ها در چارچوب امضای قراردادهای صورت می‌گیرد که بر اساس او پول داده شده برای پروژه‌های مشخص و مصرف می‌رسد. اما اشاره تازه رئیس جمهوری افغانستان به دریافت پول نقد از کشورهای دیگر جهان، آن هم به شکلی که به طور مستقیم به برخی از مسئولین ادارات دولتی افغان داده میشه، چیز تقریبا تازه است. دقیقاً که در مورد چنین کشورها و هم در مورد اهداف استفاده از این پول توضیحات زیادی هم داده نشده که ممکن است این مسائل بعداً مشخص شود.
نیویورک تایمز در گزارش خود نوشته بود که پول‌های اهدایی از سوی ایران بخشی از مبالغی است که به صورت سری و مداوم برای خریدن صداقت و وفاداری آقای داوودزی و تأمین منافع ایران در کاخ ریاست جمهوری افغانستان به کار می رود. این روزنامه مدعی شده بود که عمر داوودزی و حامد کرزای بخشی از این پولها را به شماری از اعضای مجلس، رهبران قومی و حتی فرماندهان طالبان می دهند. پیش از صحبت‌های روز دوشنبه آقای کرزای، سفارت ایران در کابل گزارش نیویورک تایمز را تکذیب کرده و آن را اهانت‌آمیز دانسته بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
برگردیم به داخل ایران. چند وقت پیش بعضی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به دیدار هاشمی رفسنجانی رفتند و در این دیدار امیدوار شدند پیگیری‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که به گفته او از طریق رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیره شرایط بهتری برای زندانی‌های سیاسی مهیا بشه، اما اون وعده عملی نشد. با این حال جبهه مشارکت با نوشتن نامه خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی همچنان از اون خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شده. گویی هاشمی رفسنجانی همچنان مخاطب نامه ها، بیانیه ها و میزبان منتقدان و مخالفان دولت هست، هرچند که نتیجه چندانی برای اونها به همراه نداشته. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
اکبر هاشمی رفسنجانی بودن در یک سال و نیم گذشته کار بسیار دشواری بوده است. انتظار از هاشمی رفسنجانی برای آنکه با تمام قدرت و قوایش به یاری منتقدان و مخالفان دولت بیاید انتظاری فراگیر است. اما هاشمی رفسنجانی در یک سال و نیم گذشته آن هاشمی رفسنجانی مقتدر 30 سال قبل نبوده که بسیاری در پس هر مهمی رد پای از او را جستجو کردند. هاشمی رفسنجانی با گذشت یک سال و نیم از شبهای انتخابات حتی هنوز مجال آن را نیافته تا به این اتهامات در صدا و سیمای نظامی که خود رئیس مجمع تشخیص مصلحت آن است پاسخ گوید.
پسرای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟ استاد اویل بی قانون نیست که طرف میاد اینجا محاکمه میشه، محکوم میشه، از زندان فراری داده میشه و میره خارج و تش پسر آقای هاشمی است.
آخرین حضور هاشمی رفسنجانی در میان مردم نماز جمعه 26 تیر ماه پارسال بوده که از آن با عنوان نماز جمعه سبز یاد می شود، با این خواسته ها که البته هاشمی رفسنجانی به بسیاری از آنها دست نیافته است.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نام کردن هست زیان رو شو بشه. اجازه بدید ما بیان و بعدش مسئله بعدی رو میرسه با آسیب بیندگان این حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی و دلجویی بشه اونایی که عزادار هم اونا تسلیت بده و هم درمانها رو دوباره با نظام نزدیک بکنید.
حالا یک سال و نیم پس از آن ماجراها، هاشمی رفسنجانی همچنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری است. حالان که برادر همسر و رئیس دفترش در زمان ریاست جمهوری زندانی است و فرزندانش گاه و بیگاه در معرض اتهام رسانه‌های نزدیک به دولت هستند. اما همچنان خانواده زندانیان سیاسی، منتقدان دولت و احزاب اصلاح طلب از او خواسته‌هایی دارند. مشارکتی‌ها می‌گویند او را خطاب نامه‌ها و بیانیه‌هاشان قرار می‌دهند چرا که گوش شنوایی دارد. به تازگی جبهه مشارکت در نامه‌ای خطاب به هاشمی رفسنجانی از او خواسته تا کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهد. انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، حوادث پس از انتخابات، ناکارآمدی در اداره کشور، تحریم اقتصادی و تهدید نظامی، استقلال قوه قضاییه، برخورد با نهادهای مدنی، برخورد با دانشگاه‌ها و حاکمیت نظامیان و نیروهای امنیتی موضوعاتی هستند که این حزب اصلاح طلب خواستار رسیدگی به آنها توسط یک کمیته حقیقت یاب شده است. از سعید شروینی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، میپرسم نامه‌نگاری حزب مشارکت به هاشمی رفسنجانی تا چه اندازه اهمیت دارد و آیا منجر به اتفاق مشخصی خواهد شد؟
کمیته های مشابهی ظرف یک سال خوردی بعد از انتخابات اون سرکوب ها را افتاد از طرف مجلس یا خود قوه قضاییه و خب دیدیم که نتیجه ای هم به بار نیاورد، بیشتر یک چیز سوری بود برای خوابوندن اعتراض ها و انتقاد ها. خب این نامه هم الان نوشته شده به آقای رفسنجانی، همونطوری که در متنش هم میشه تا حدودی فهمید معطوف به این نیست که چیزی ازش در بیاد یا آقای هاشمی در مقام و موقعیتی باشه یا لزوما هم خودش بخواد که همچین کاری رو بکنه. بیشتر با توجه به سنت نامه نگاری در ایران و اینی که ما الان رسانه های مخالفان تعطیل امکان انتشار نظرات، دیدگاه‌ها و تحلیل‌هاشون رو ندارن، به نظر میاد که این نامه نگاری هم در خدمت افشاگری و روشنگری قرار گرفته. همونطور که ظرف این یک سال ما می‌بینیم نسبت به تاریخ این 100 سال اخیر یکی از دوران‌های پرنامه‌نویسی واقعاً در تاریخ معاصر ایران.
آقای شروینی معتقد است همین خطاب قرار گرفتن هاشمی رفسنجانی در نامه‌ها و بیانیه‌ها و دیدارهایش با منتقدان و مخالفان دولت موقعیت او را در مختصات سیاسی امروز ایران تحکیم می‌کند.
درست که آقای هاشمی رفسنجانی همچین نامه‌هایی را با سکوت اصلا به استقبال میره، ولی در نظرم بگیریم که به هر صورت همچنان شخصی که یه مقدار زاویه داره با بخش دیگه حکومت و این نامه نویسی رو تو حدودی توجیه میکنه. از طرفی هم در نظر بگیریم که همین که آقای رفسنجانی یکی به نقل یکی به میخ، حالا به دلایل قابل فهم قسمت و قسمت هم غیر قابل فهم پیش میاد، اگر جوابی به نامه ها نمیده ولی استقبال میکنه، دیدار میکنه با خانواده های زندانیان سیاسی، این حرفا خودشو در یک موقعیتی قرار داده که لزوماً هم به نتیجه نیست یا حداقل به لحاظ بازتاب رسانه‌ای کماکان میتونه کسی باشه که نامه نویسنده بهش، اگر خودش هم جوابی نده ولی در فضای سیاسی کشور این نامه‌ها بازتاب پیدا بکنه و اون جنبه آگاهگرانه‌اشو داشته باشه. به هر صورت اینی که همچنان مرجع یه سری از این شکایت‌ها، اعتراض‌ها و مطالبات بخشی از جامعه است آقای رفسنجانی، اینو به عنوان برگی در اون مذاکرات آشکار و پنهانش با بخش دیگه حاکمیت به کار میگیره.
به اعتقاد صاحب نظران مسائل سیاسی ایران، بعید است هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این نامه و در واکنش به خواست مشارکت کار خاصی انجام دهد. اما با این حال هاشمی رفسنجانی بازیگر سیاسی توانایی است که از این برگه ها به هنگام بهره میگیرد.
هاشمی رفسنجانی همچنان مخاطب نامه ها و بیانیه های منتقدان. آرش حسنی از رادیو فردا در همین زمینه گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید. با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420212141.
منتظر تماس‌های شما هستیم. اگر انتقاد، پیشنهاد یا هر نظری در مورد اتفاقای روز دارید با همین شماره که الان اعلام شد تماس بگیرید، یا اگر حتی می‌خواید فقط با رادیو فردا صحبت کنید. اما ادامه میدیم برنامه‌های مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. روز یک شنبه سوم آبان ماه نخستین همایش دو روزه جنگ نرم در دانشگاه تهران برگزار شد. این همایش میزبان محمود احمدی نژاد و چند نفر دیگه از رؤسای عالی رتبه جمهوری اسلامی بود. از طرف دیگه به تازگی اسامی 12 رشته علوم انسانی به عنوان رشته های نیازمند بازنگری محتوایی از طرف وزارت علوم اعلام شدند. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با یک کارشناس آموزشی و یک جامعه شناس برداشت جمهوری اسلامی ایران از جنگ نرم و چگونگی اون رو بررسی کرده.
واژه جنگ نرم، انقلاب مخملی و براندازی نرم از سال گذشته و به دنبال رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری به ادبیات سیاسی دولت مردان جمهوری اسلامی اضافه شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در نطق‌هایش هدف از مبارزه در عرصه جنگ نرم را دفاع از نظام و جمهوری اسلامی عنوان کرد و دشمن را مسلح به پول و امکانات عظیم پیشرفته علمی رسانه‌ای خطاب کرد. رهبر جمهوری اسلامی دانشجویان را افسران جنگ نرم نامید و آنها را ترغیب به مبارزه در چارچوب‌های علمی، اقتصادی و امنیتی کرد. به مرور کارگاه‌های آموزشی در مدارس، حوزه‌ها و مراکز نظامی تشکیل شدند و با برگزاری سمینارهای متعدد در دانشگاه‌های مختلف ایران تلاش شد جنگ نرم و راهکارهای مختلف با آن آموزش داده شود. روز دوشنبه همایش دو روزه به نام همایش ملی جنگ نرم در دانشگاه تهران با سخنرانی دولت مردان نظام از جمله محمود احمدی نژاد و چند تن دیگر از مسئولان عالی رتبه امنیتی، فرهنگی و نظامی جمهوری اسلامی برگزار شد. مسئولان جمهوری اسلامی در این همایش موضوع جنگ نرم را تغییر اندیشه ها عنوان کرده اند و رسانه و قلم را به عنوان سلاح دشمن نام برده اند. پرسش اینجاست که چه اندیشه هایی نظام جمهوری اسلامی را به چالش می طلبند؟ مجید محمدی، جامعه شناس، جنگ نرم را این گونه توضیح می دهد.
این جنگ عمدتاً ماهیت نظامی امنیتی داره تا ماهیت فرهنگی. اگر به مهمانان همین همایش جنگ نرم که در دانشگاه تهران برگزار شده نگاه کنیم، عمدتاً سرداران سپاه و مقامات امنیتی نظامی هستند. و اینکه حوزه عمل این جنگ نرم هم عمدتاً تبلیغات هست، چون از نگاه مقامات جمهوری اسلامی غرب و جهان پیشرفته امروز در تبلیغات خلاصه میشه و اینها میخوان یک بدیل تبلیغاتی برای وضعیت موجود امروز دنیا ایجاد کنن. اما اینکه واقعاً این جنگ نرم علیه چیست، به نظر من از حیث سیاسی علیه دموکراسی لیبرال هست، از حیث ایدئولوژی علیه سکولاریسم و انسانگرایی است و همچنین از حیث فرهنگی علیه همنشینی فرهنگ هاست.
بیشک دانشگاه ها در سراسر دنیا مراکز تولید و نشر علم و اندیشه محسوب می شوند و به همین دلیل هم دولت مردان جمهوری اسلامی قصد دارند ساختار دفاع فکری و فرهنگی را در این مراکز سازماندهی کنند. سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی، با این نظر موافق است.
گفتمان رسمی چه از طرف آقای خامنه‌ای، چه از طرف آقای احمدی نژاد، چه بقیه مسئولین حکومتی، دانشجویان و استادان دانشگاه ها نقش خیلی خیلی مهمی در این جنگ نرم خیالی یا ادعایی ایفا می کنند، به این دلیل که اونها معتقدند که دانشگاه ها و اونجاهایی که فکر تولید میشه و فکر تدریس میشه و توزیع میشه در جامعه، یعنی مراکز آموزش عالی، اینها هدف اصلی جنگ نرم اونچه که اونا دشمنان مینامن هست. بنابراین اونها میخوان در این مراکز دفاع را سازماندهی بکنن، دفاع فکری، فرهنگی.
روز یکشنبه دوم آبان ماه وزارت علوم ایران با انتشار اسامی 12 رشته علوم انسانی در دانشگاه ها اعلام کرد که قصد بازنگری در محتوای دروس این رشته ها را دارد. سعید پیوندی معتقد است حاکمان جمهوری اسلامی علوم انسانی را اصلی ترین ابزار جنگ نرم و رخنگاه دیدگاه های نامطلوب محسوب می کنند.
در این جهت هم علوم انسانی اصلی ترین ابزار جنگ نرم نام گرفته. برای همینم چه وزیر علوم، چه آقای خامنه‌ای چه آقای احمدی نژاد توجه خیلی خاصی به علوم انسانی و اون چیزی که با نظریات در مورد جامعه و انسان سر و کار داره مبذول میکنن و فکر میکنن که راه ورود اون چه که اونا دشمن مینامن به داخل جامعه، رخنه جامعه از طریق جنگ نرم با علوم انسانی و با نظریه های علوم انسانی انجام میشه و بخاطر همینم نکته تیز حملاتشون علیه علوم انسانی اون چه که اونا علوم انسانی غربی مینامن در دانشگاه هست.
ولی چرا این 12 رشته؟ مجید محمدی جامعه شناس دلیل انتخاب این رشته های خاص را خالی بودن دست جمهوری اسلامی در عرصه این علوم می داند.
مسئله دوم این که این 12 رشته خاصی رو که اینها اعلام کردن رشته هایی است که اصولا مقامات جمهوری اسلامی و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در این حوزه ها حرفی برای گفتن نداره. مثلا حوزه مطالعات زنان هست که عمدتا پر شده از دیدگاه های فمینیستی، دیدگاه مقابل و بدیلی جمهوری اسلامی برای عرضه در مقابل اینها نداره.
سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی با اشاره به حدود 2 میلیون دانشجوی علوم انسانی در دانشگاه‌های کشور از محتوای دروس این رشته‌ها ابراز نگرانی کرد. عرصه‌ای که مسئولان جمهوری اسلامی از آن تعبیر به جولانگاه جنگ نرم کردند و از آن زمان شروع به طراحی مکانیسم دفاعی در این حوزه‌ها کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:25 دقیقه شب به وقت ایران هست. مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه می دیم با یک گفتگو. اتحادیه اروپا تیمی از ماموران خودش رو به یونان می فرسته تا برای رسیدگی به وضعیت پناهجویانی که تو این کشور جمع شدن به دولت یونان کمک کنه. بیشتر این پناهجویان از ایران، افغانستان و کشورهای آفریقایی هستند. این نخستین بار هست که چنین تیمی برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا میره. 25 پناهجوی ایرانی هم در اعتراض به وضعیت خودشون در یونان اعتصاب قضا کردند. رضا کمالی، یکی از این پناهجویان ایرانی در یونان، در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا درباره آخرین وضعیت این پناهجویان میگه.
5 نفر در حال اعتصاب هستن و 8 نفر لفای خودش رو دوختن. ما از 14 اکتبر شروع به اعتصاب قضا کردیم. چون به مدت 40 روز از اول سپتامبر به صورت دوستانه تحسن کرده بودیم و دولت یونان به خواسته های ما جواب نداد. و بعد از 14 اکتبر شروع کرد به اعتصاب قضا که 8 نفر بچه ها در حال خودشون بودن. در بین اونها یک خانم به اسم خانم ماندانا دانشنیا. و بقیه بچه ها دست به اعتصاب قضا زدن.
الان وضعیت جسمی کسی که اعتصاب قضا کردن، مخصوصا اونهایی که لب و دهنشون رو دوختن، به چه صورته؟
فقط یکی از بچه ها آقای امیر حسین که امروز صبح منتقل شد به بیمارستان، اونم به دلیل اون که لباش به علت اینکه دوخته بود لباش رو دچار عفونت شده بود بیشتر، و اونو منتقل کردیم به بیمارستان. داروهای لازم براش گرفته شده و الان در کمپینگ هستش. بقیه بچه ها نسبتا حالشون خوبه. این هفته ما مشکل خاصی نداشتیم، ولی خب من فکر میکنم چون حدود 13 روز از اتصال به بچه ها گذشته، متاسفانه باید بگم حال وخیمتر میشه و اونها رو باید مدام به بیمارستان منتقل کنیم.
آقای کمالی، پاسخ مسئولان یونان چی بوده به درخواست پناهندگی شما و دوستانتون؟ آیا جواب رسمی دادن به شما؟
مشکل اساسی که پناهنده که اینجا هستن اینه که دولت یونان به کیشون فراشی نمی کنه، چون بخش هایی هستن که حدود 10 سال مثل خود ما منتظر بودن. ما فقط درخواست اینترویو شدن داریم، این خواستیم که کیس های ما بررسی شد. حتی گفتیم ما حاضریم اگر کیس های ما رد شد خودمون فشار رو سخت کنیم. دولت یونان همیشه رفتارش بد بوده با پناهجویان ایرانی تو این کشور. دلیلش هم روابط بسیار خوب اقتصادی و سیاسی دولت یونان با کشور جمهوری اسلامی ایران بوده. پناهجویان ایرانی وقتی وارد این کشور میشن و لب مرزهای این کشور بازداشت میشن، حدود 3 ماه تا 6 ماه توی زندان میمونن. این فقط برای پناهجویان ایرانیه. پناهجویانی که از افغانستان، سومالی، از کشورهای آفریقایی، پاکستان و بنگلادش به این کشور وارد میشن، طبیعتاً غیرقانونی، بعد از 1 هفته آزاد میشن. ولی پناهنده ایرانی و پناهجویان ایرانی 3 ماه تا 6 ماه زندان میشن و خیلی از اونا به طور غیرقانونی دیپورت میشن به کشور ترکیه.
آقای کمالی، قدم بعدی شما و دوستانتون چی خواهد بود اگر که همچنان دولت یونان پاسخی نده به درخواست شما برای مصاحبه برای پناهندگی؟ شما چه خواهید کرد؟
ما فکر میکنیم که دولت یونان تسلیم خواسته های ماشه و بچه ها من فکر میکنم که بتونن موفق شن، چون ما این کارو دقیقاً اگر بدونیم 20 جوان در جلوی سازمان ملل انجام دادیم و 7 از بچه ها موفق شدن که پاسپورت بگیرن. من امیدوارم که موفق بشیم. اگر موفق نشیم ما ناچاران ادامه خواهیم داد. ما درخواست کردیم از ژنو سر به دفتر سازمان ملل نماینده ای بیاد به اینجا، حتی از لاهه هلند خواستاری میشدیم که نماینده ای رو بفرسته به اینجا و وضعیت پناهجویان ایران بررسی کنه، همه پناهجویان. اگر موفق بشیم طبیعتا گام بعدی اینه که حتما یک فدراسیون پناهجویی برای پناهنده ایران یا یک انجمن پناهجویی رو در اینجا تأسیس کنیم.
یکی از پناهجویان ایرانی در یونان بود، رضا کمالی، که در مورد وضعیت پناهجویان که اعتصاب قضا کردند به سوالات فرین عاصمی از رادیو فردا جواب میداد. با ما بمونید. رادیو فردا گوش میکنید. گزارش ویژه امشب ما در مورد ایجاد مرکز ایران شناسی در دانشگاه سوئس در لندن هست و بحث بر سر حمله نظامی به ایران. و گفتگوی ویژه ما با فریدون مشیری هست، 3 سال پیش از درگذشت اون، که در مورد شعر و شاعری و علاقه خاص خودش با رادیو فردا صحبت کرده به مناسبت 10 سال مرگ فریدون مشیری. قبل از گزارش ویژه و گفتگوی ویژه با بهروز کارونی هستیم. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو مرور میکنیم با بهروز.
سلام آزاد جان و همطور شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با عده‌ای که رسانه‌های دولتی ایران از آنها به عنوان طلاب و فضلای حوزه علمی قم یاد کردند، خواستار پرهیز از تضعیف شورای عالی مدیریت حوزه شد. آیت الله خامنه ای در گفته‌های شب گذشته خود همزمان با دفاع از این شورا که به گفته هواداران استقلال روحانیت نماینده حرکت حکومت جمهوری اسلامی به سوی دولتی کردن مطلق حوزه علمی قم است، از نبود علوم انسانی بر پایه آنچه بینش اسلامی از این علوم خواند انتقاد کرد و به مخاطبانش دستور داد که علوم انسانی مبتنی بر جهانبینی و تفکرات اسلامی را تدوین کند. آیت الله خامنه‌ای درباره علل این فقدان توضیحی نداد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان اذعان کرد که رئیس دفتر او از جمهوری اسلامی ایران سالانه مبالغی پول دریافت کرده است. آقای کرزای همزمان یادآور شد که این کار با شفافیت کامل انجام گرفته و جنبه کمک رسمی داشته است. گفته های آقای کرزعی در این زمینه روز دوشنبه صورت گرفت در واکنش به گزارشی در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز انتشار یافت که در آن گفته شده است جمهوری اسلامی به عمر داوودزی، سفیر پیشین کابل در تهران و رئیس کنونی دفتر حامد کرزعی، کیسه کیسه پول نقد داده است تا تعهد او به تبلیغ منافع ایران در افغانستان را تضمین کند. تیگران سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان برای دیداری با هدف تقویت داد و ستد ایروان و تهران وارد ایران شد. آقای سرکیسیان در سفر 2 روزه خود به ایران قرار است با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان ایرانی به گفتگو بنشیند. سفر آقای سرکیسیان 2 هفته پس از دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از ارمنستان انجام می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، 6 سایت خبری الف، رجا نیوز، عصر ایران، تابناک، جهان و فردا شرکت در نمایشگاه خبرگزاری‌ها و مطبوعات در ایران را تحریم کردند. این 6 پایگاه اینترنتی همگی وابسته یا نزدیک به جان حاکم بر جمهوری اسلامی اند. در بیانیه‌ای نوشتند با کمال شگفتی عنوان رسانه‌ای خود یعنی پایگاه‌های اطلاع رسانی را در پوسترهای رنگارنگ تبلیغاتی نمایشگاه مشاهده نکردیم و جالب‌تر آنکه غرفه‌های تحویل داده شده به ما را در پرترین مکان نمایشگاه طبقه دوم و در یک راهروی غیر اصلی یافتیم. و مسئولان دولتی افغانستان میگویند امروز دوشنبه یک مددکار هلندی که با یکی از سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه یاری دادن به معلولان در ولایت تخار همکاری داشته روبوده شده است. شاه جهان نوری رئیس شهربانی تخار گفت مردان مسلح ناشناس این مددکار هلندی را از خودروی حامل او بیرون کشیدند و با خود بردند.
متشکرم از بهروز کارونی. خبرهای
مجله شانگهای رادیو فردا رو شنیدید. باز هم با بهروز هستیم در بخش‌های بعدی خبری. اما ادامه دیپلماسی یا حمله نظامی موضوع گزارش ویژه رادیو فردا است. در مورد ایران کدوم یکی از اینها احتمالش قوی تر هست؟ حاصل تازه ترین پژوهش‌های کارشناسان درباره این سوال رو میشنوید که همکارم شهران طبری در گزارش ویژه این هفته به نمونه ای از این پاسخ‌ها پرداخته. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
آیا جنگ با ایران اجتناب ناپذیر است؟ آیا اگر ایران برنامه هسته‌ایش را شفاف نکند، در افغانستان و عراق بر علیه نیروهای ناتو بایستد و اگر تحریم‌ها و مذاکرات با ایران به نتیجه نرسد، آیا تنها راه باقی مانده برگ حمله نظامی به ایران است؟ ادعی چه در ایران و چه در خارج به طور مستمر و در چارچوب سازمان‌های متشکل ضد جنگ با این احتمال مبارزه می‌کنند و جنگ علیه ایران را خطایی غیرقابل جبران می‌خوانند. دسته دیگر علارغم مخالفت با جمهوری اسلامی معتقدند جنگ برای مبارزه با این نظام بیفایده است، چه مردم حمله نیروهای خارجی به کشور را بر نمی‌تابند و علیه آن پشت دولت و نیروهای نظامی خواهند ایستاد. علی‌رغم تمام مخالفت‌ها و استدلال‌های ضد جنگ، سؤال آیا جنگ با ایران اجتناب ناپذیر است هنوز بر لب بسیاری از ایرانی‌ها و تحلیلگران و کارشناسان مسائل ایران جاری است. همین سؤال در کنفرانس گشایش مرکز مطالعات ایران در دانشگاه لندن موضوع یکی از جلسات صحبت و گفتگو بود. دکتر آرشین ادیب مقدم، استاد علوم سیاسی در دانشکده مطالعات شرقی موسوم به سواس، و دکتر دن پلش، رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی و دیپلماسی در همین دانشکده، دو سخنران جلسه بودند. از سوی رادیو فردا از این دو و همچنین از دکتر معصومه طرفه، عضو هیئت پژوهشی دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن که همراه با او شنونده این بحث بودم، دعوت کردم تا نظرات خود را در این باره برای شنوندگان رادیو فردا نیز بازگو کنند. ابتدا دکتر آرشین ادیب مقدم در پاسخ به همین سوال موضوع بحث در کنفرانس مرکز مطالعات ایران، یعنی آیا جنگ با ایران اجتناب ناپذیر است، به اختصار میگوید:
به نظر من احتمالش خیلی کمتر شده در چارچوب سیاست امور خارجه هم اوباما و همچنین جایگاه ایران در خاورمیانه. ایران یک کشوری است که در حال حاضر مسلط در سیاست خارجش و همچنین گفتمان اوباما در رابطه با ایران خیلی فرق میکنه. ما توجه بکنیم به گفتمان آقای بوش، خب به هر حال موضوع جنگ در مطبوعات مختلف، در وزارت امور خارجه آمریکا، در وزارت دفاع و و و همچنین هر روز مطرح بود. الان ما میبینیم بیشتر اوباما مسئله صلح و دیپلماسی رو مطرح میکنه. بنابراین فکر میکنم از دو طرف یک تغییر و تحولاتی به وجود اومده. هم جایگاه ایران در خاورمیانه مسلط‌تر از قبلا هست، همچنین گفتمان اوباما در رابطه با ایران خیلی فرق میکنه با گذشته.
دکتر دن پلش، رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی و دیپلماسی در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن و یکی دیگر از سخنرانان، درباره همین موضوع اما موضعی متفاوت دارد و با انتقاد از هر دو دولت ایران و آمریکا معتقد است احتمال جنگ ناچیز نیست.
I don't think anything in this world is inevitable, but it seems to me that the behavior of the Iranian and US governments puts them on a collision course.
به گمان من همه چیز در این دنیا قابل پیشگیری است، اما رفتار دولت‌های ایران و آمریکا طوری است که آنها را با هم سرشاخ می‌کند و علی‌رغم تلاش بسیار از سوی برخی جناح‌های هر یک از دو حکومت ایران و آمریکا، به نظر می‌رسد هیچ یک به پیام‌های دیگری پاسخ مثبت نمی‌دهد. برای مثال وقتی پرزیدنت اوباما به ریاست جمهوری رسید، لحن پیام‌های دولت آمریکا نسبت به ایران تغییر کرد و آقای اوباما دست دوستی به سوی ایران دراز کرد، اما پاسخ ایران رسماً توهین‌آمیز بود. از سوی دیگر من معتقدم پس از ملاقات ایران، ترکیه، برزیل به منظور اعتمادسازی، اقدام آمریکا به پیگیری تحریم‌ها علیه ایران نادرست بود. با وجودی که هر دو سخنران بحث درباره سوال مربوط به جنگ با ایران مخالف چنین اقدامی بودند و آن را محکوم می‌کردند، اما درباره محتمل یا غیر محتمل بودن آن اختلاف نظر داشتند. دکتر معصومه طرفه که شنونده بحث بود، پس از ابراز برداشت خود از نظر دو سخنران، بینش و شاید بیشتر راه حل خود را در پاسخ به این سوال چنین بیان می‌کند.
هر دو کارشناسی که صحبت کردند در این جلسه که انجام شد، بسیار استدلال‌های قوی داشتند و عجیب بود که هر دو گفتند که به نتایج خودشون بعد از صحبت با مقامات آمریکایی، مقامات حاکمیت آمریکا رسیدند و هر دو به دو نتیجه کاملا متفاوت رسیده بودند و فقط میشه این طور فکر کرد که شاید یکی بیشتر با اعضای جمهوری خواهان صحبت کرده بود و دیگری بیشتر با اعضای دموکرات ها و میدونیم که اینها نظراتشون با هم دیگه متفاوت هست. یکی از کارشناسا بیشتر روی جنگ تکیه داشت، دیگری بیشتر روی مذاکرات. من فکر میکنم که حقیقت جایی بین این دوتا هست، یعنی اینکه فعلا آمریکا و اتحادیه اروپا و چین و روسیه و ژاپن و غیره، دنیا در واقع تمرکز کرده روی اعمال تحریم ها بر ایران و تحریم ها هم تا به حال ظاهرا مؤثر بوده. ایران مشکلات بانکی و تجاریش بیشتر شده، بسیاری از شرکت های مهم نفتی و تجارتی دیگه مبادلاتشون رو با ایران کم کردن، خیلی از شرکای تجارتی ایران در منطقه مثلا در دبی مجبور شدن که مطابق قوانین اون کشور که از آمریکا حمایت کرده رفتار بکنن و در نتیجه ما میبینیم که چیزی بین این دوتا هست، یعنی که هم تحریم ها داره انجام میشه، هم امکاناتی برای مذاکره داره باز میشه و همین که مسئله جنگ رو هنوز آمریکا به طور کامل رد نکرده.
از سه بازوی جنگ، گفتگو و تحریم در برابر ایران، جامعه جهانی امیدوار است که تأثیر تحریم ها بر ایران دولت را به آمدن پای میز مذاکره ترغیب کند. تمام کشورها از جمله روسیه و چین ایران را تشویق می‌کنند که در اواسط ماه نوامبر با کشورهای پنج به علاوه یک سر میز مذاکره بنشیند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز به دعوت خانم کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این منظور لبیک گفته آن را خبری خوش خوانده است. با این حال این اولین باری نیست که ایران پای میز مذاکره می نشیند. بارها و بارها مذاکرات با کشورهای اروپایی و کشورهای پنج به علاوه یک، یعنی پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان، انجام گرفته، اما نتیجه مثبتی به همراه نداشته است. دکتر آرشین ادیب مقدم معتقد است این بار هم نمی توان به حاصل آن اطمینان داشت.
خب قابل پیشبینی نیست. متاسفانه یه چیزی که ما تجربه کردیم تو سالهای اخیر این بوده که قابل پیشبینی نیست دیپلماسی ایران و آمریکا به کجا برسه. ولی به نظر من همین که ما الان در حالت حاضر موضوع گفتگو و دیپلماسی در درجه اول مطرحه، خودش یه نشونیه که هیچ کدوم از این پارتی‌ها علاقمند به موضوع جنگ و خشونت نیستن و موضوع جنگ خیلی نادر اصلا مطرح میشه. هم در گفتمان آقای اوباما هم از طریق ایران. بازم این خیلی فرق میکنه با گذشته.
دکتر معصومه طرفه پرونده هسته‌ای ایران را در اینجا موضوعی ثانوی می‌داند و معتقد است رقابت بین آمریکا و ایران در کسب قدرت در منطقه خاورمیانه موضوعی است که باید به آن توجه داشت.
شواهدی که در دست هست نشون میده که ایران و آمریکا در یک رقابت سخت منطقه‌ای با هم هستند و ایران به هیچ وجه دست از ایجاد دردسر برای آمریکا بر نخواهد داشت. تحقیقات نظامی جدید نشون داده که ایران شاید نتونه از لحاظ نظامی در عراق و یا افغانستان یا کشورهای دیگه منطقه دست بالا رو بر آمریکا بگیره، اما اقدامات ضد آمریکایی خودش رو، خواه نظامی و خواه سیاسی، از طریق حامیان خودش در این کشورها انجام خواهد داد. مثلا ما هفته پیش شاهد بودیم که در تشکیل دولت عراق ایران دخالت میکنه و آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق و مقتدی صدر به ایران میرن و حتی با آیت الله خامنه‌ای در قم ملاقات میکنن. و در مدارک چاپ شده در ویکیلیکس که وبسایت خود شما، وبسایت فردا کاملا اونها رو چاپ کرده و در اختیار همه قرار داده، میبینیم که چطور ایران از لحاظ نظامی قصد تضعیف نیروهای آمریکا در عراق رو داشته. در افغانستان میبینیم که در انتخابات پارلمانی مثلا شیعه ها، تاجیک ها و هزاره ها دست بالا رو بر بقیه میگیرن و ما میدونیم که ایران مستقیما حمایت مالی از اینها میکنه و در نتیجه ایران خواهد تونست در سیاست افغانستان مستقیما نقش بازی بکنه. ضمناً می‌بینیم که تماس‌های غرب با ایران بیشتر شده. ایران در شهر روم با مقامات آمریکایی از جمله ریچارد هولبروک فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ملاقات می‌کنه و قرار هست در اواسط ماه آینده در وین با مقامات اتحادیه اروپا مذاکره بکنه. یعنی در واقع به نظر میاد که آمریکا داره دو سه امکان رو همزمان میسنجه. هم تحریم ها رو تشدید میکنه، هم در مذاکره رو باز میگذاره و هم اقدام نظامی رو غیر ممکن اعلام نمیکنه. که این به نظر من سیاست درستی هست به شرط اینکه مسائل مربوط به حقوق بشر تحت شعاع معاملات سیاسی قرار نگیره.
علی‌رغم آنکه مسائل جامعه جهانی با ایران به پرونده هسته‌ای آن محدود نمی شود، اما وقتی ایران به پای میز مذاکره دعوت می شود، پرونده هسته‌ای است که موضوع مورد گفتگو عنوان می گردد. دکتر دن پلش نیز به جنبه سیاسی این مسئله تاکید دارد و معتقد است علت اهمیت دادن به پرونده هسته‌ای ایران نگرانی از سلاح هسته‌ای نیست، بلکه نگرانی از سلاح هسته‌ای در دست دولتی مانند دولت ایران است.
Do with the political construction of the regime. After all, the Americans are not particularly concerned about Indian nuclear weapons because.
من فکر می‌کنم مسئله بیشتر مربوط به ساختار سیاسی نظام ایران است. چرا که آمریکا و کشورهای جهان از سلاح هسته‌ای مثلا در دست هند هیچ واهمه‌ای ندارند و سلاح هسته‌ای پاکستان نیز فقط برای هند مطرح است و برای بقیه کشورها تهدیدی نیست، در حالی که ساختار سیاسی نظام ایران به درست یا به غلط به نظر می‌رسد که رفتاری خصمانه به همراه می‌آورد، به خصوص نسبت به اسرائیل. و با توجه به این موضوع، وجود سلاح هسته‌ای در دست ایران می‌تواند مستقیماً امنیت اسرائیل و منطقه را به خطر بیاندازد. دکتر دن پلش حل این موضوع را منطقه‌ای می‌خواند و می‌افزاید:
Personally, I think that there should be a regional solution. We have a conference on this topic and we need to see a regional disarmament solution involving Israel and the region as a whole.
من شخصا معتقدم باید در پی راه حلی منطقه‌ای برای این موضوع بود. به زودی مذاکراتی در این مورد برگزار خواهد شد و ما باید خواهان خلع سلاح منطقه‌ای باشیم که در آن اسرائیل و تمام نیروهای منطقه سلاح‌های هسته‌ای را کنار گذارند. اما متاسفانه نیروهای سیاسی طرفدار این راه حل به اندازه کافی قوی نیستند.
بعد از این گزارش سیاسی شهران طبری در مورد ادبیات و شعر بشنویم. 10 سال از مرگ فریدون مشیری، شاعر نوپرداز معاصر ایران میگذره. به یاد سراینده شعر کوچه و ده ها سروده بیادموندنی دیگه، گفتگوی ویژه این بار رادیو فردا به این شاعر نوگرا اختصاص داره. فریدون مشیری 3 سال قبل از مرگ به آلمان رفت و در گفتگویی با همکارم شهرام میریان ضمن توصیف شعر از شاعران نامی دیروز و امروز ایران هم گفت. گفتگوی ویژه این هفته شهرام میریان با فریدون مشیری.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
من همیشه سخنم را به نام نامی ایران آغاز میکنم. نیایش آفتابت که فروغ رخ زرتوش در آن گل کرده است، آسمانت که ز خمخانه حافظ قدحی آورده است، کوه سارت که بر آن همت فردوسی پرگسترده است، بوستانت که از نسیم نفس سعدی جان پرورده است، هم زبانان منم، نفسم را پر پرواز از توست، خون پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس، تا تو آزاد بمانی به زمین ریخته با.
آقای مشیری، هر شاعری از دید و نگاه و نگرش خودش شعر رو تعریف میکنه و یا توصیف میکنه. این سوال رو من از جناب عالی دارم. شما چگونه شعر رو تعریف و یا توصیف میکنید؟
چون شعر یه چیز احساسیه و احساس هم در آدمهای مختلف فرق میکنه، تعریفی آنچنان که برای مسئله علمی میشه تعریف کرد از شعر نمیشه کرد، ولی شعر به طور کلی ارتباط معنوی با فکر و روح و احساس گویندهی داره که نبضش با نبض طبیعت، با نبض زندگی، با نبض کائنات، با نبض همه جهان میزنه. یعنی اون نگاهی که شاعر به درخت، به چمن، به زمین، به انسان، به محیط، به حوادث داره کاملا فرق میکنه با نگاهی که دیگران دارن. البته یه تعریف کلی میشه گفت که شعر چگونه چیزیست، ولی فکر میکنم تا اینجا جواب سوال شما رو داده باشم.
آقای مشیری، سوال بعدی من از شما راجب شعرهای شما هست. شعراتون خیلی ساده است و به ساده سرایی به طور کلی معروف هستید. خودتون رو مقید میکنید که شعر ساده بگید بنا به ملاحظاتی، یا اینکه طبیعت شما و ساختار و فرم کار شما چنینه؟
من طبیعتم اینطوره که شعر روان ساده رو شما یا دیگران به کار میبرن، ولی شعر روان یه شعری است که به نظر من هر کسی که در مکتب سعدی، نظامی، حافظ، فردوسی سالها کار کرده باشه و به قولی استخوان خورد کرده باشه، هیچ وقت شعر پیچیده بگم هزیانوار نمیگه. یعنی شعر باید شعر روان و راحت باشه. کسایی که شعر پیچیده میگن، مثلا فرض کنید که شما وقتی خاقانی رو میخواید بخونید، یه کتاب لغت هم باید دستون باشه که اظهار فضلهای او رو، معنیاشو بردارید، دریابید و بعد از شعر لذت ببرید. ولی شما سعدی رو که میخونید هیچ احتیاجی ندارید که فرهنگ لغت دم دستون باشه، چون سعدی قصدش این است که حرفی که میزنه شما راحت دریابید. به خصوص در جامعه‌ای که ما هستیم و به هر حال سواد به حد اعلا نیست، یعنی هنوز با همه تلاش‌هایی که میشه اکثرا کم سواد یا بی سواد هستن، شاعر اگر تعهدی، رسالتی به عهده‌اش هست، باید اینو به زبان همون مردم بیان بکنه. بنابراین اگر من به ساده‌گویی یا روانگویی به قول خودم معروف شده ام، این یه چیز طبیعیه در من.
آقای مشیری، خودتون شخصا به کدوم یک از شعرهای گذشته ایران دلبستگی دارین یا به قولی ارادت دارین؟
من هر شعر خوبی رو از هر شاعری باشه دوست دارم. تمام بزرگان قدر اول ادب ایران مورد علاقه و احترام من هستن. اینی که مثلا من حافظ رو بیشتر از همه بخونم، یا به فردوسی و سعدی ارادتی فراوان داشته باشم، یا خیام و نظامی رو خیلی دوست داشته باشم، یه صحبت دیگری است. مثلا مولانا رو با همه علاقه‌ای که دارم بهش، در حدی که به حافظ میل می‌کنم که مثلا کتابی بخونم، به چیز نیست. ولی مولوی رو هم خیلی دوست دارم، بسیار از شعراش رو هم حفظ هستم. من یک مجموعه دارم به نام با پنج سخنسرا. این پنج سخنسرا به ترتیب عبارتند از فردوسی، خیام، نظامی، سعدی و حافظ. تقریبا مثل این که من یه ملاقاتی با اینها کرده باشم. اونچه از فردوسی احساس کردم گفتم، اونچه از حافظ حس کردم که این مرد چگونه مردی بوده است گفتم، و همینطور نظامی و سعدی و خیام.
آقای مشیری، پس از این سوال میرسیم به شعرهای امروز. کدومشون رو بیشتر میپسندین و راهشون رو قبول دارین؟
این هم از اون سوالاتی است که جوابش خیلی مشکلیه، چون من همه اونایی رو که شعر خوب میگن خیلی دوست دارم. به هر حال بسیاری از اون شاعرانی که در دهه 30 تا 50، یعنی از 1330 تا 1350 شعر گفتن، آثاری داشتن، کتابی چاپ کردن، که به نظر من این دوره 20 ساله یکی از درخشانترین ادوار شعر فارسی است. اینو به هیچ تعصب خاصی میگم، یعنی واقعا اگر یه بررسی کاملی صورت بگیره، شاعران گرانقدری که اون موقع همشون جوان بودن، فرض کنید مرحوم اخوان که در گذشته یا دیگران رو بگذاریم، که من نخواستم اسمی از کسی ببرم، خدای نکرده مبادا اسم کسی رو نبرم، برای همین پرهیز میکنم. این است که توی یک مجموعه که شاید گزینشی هست از شعر معاصر، اقلا 50 نفر رو میشه اسم برد که اینا کتابهای چاپ کرده اینا، ولی خب 10 نفر هستن که واقعا شاخصن و واقعا شعر خوب گفتن، و اینا هستن که اون دوره 20 ساله درخشان شعر فارسی رو درست کردن.
آقای مشیری، شما نیما رو به عنوان یکی از پیشگامان شعر نوین ایران مطرح کردید، در صورتی که او رو پدر شعر نو میگن.
عرض کنم که پیش از نیما، ابوالقاسم لاهوتی شعرهای سروده در همون قالب آزاد و موضوعات تازه و بکر. من با نیما مشهور بودم، هم ادارم یه زمانی نزدیک خونه نیما بود و او لطف میکرد عصرها گاهی برا هواخوری در تجریش قدم زنان میومد اداره من. هم من لسه مصاحبه با نیما داشتم که تو مجله‌های روشن فکر و اطلاعات هفتگی اون زمان چاپ شد. نیما بیشتر کارهاشو میگفت من اتود میکنم، هنوز اینها کار نهایی من نیست. دو سه تا شعرشو از جمله آی آدمها، میتراود مهتاب، اینها رو میگفت به حدی رسیدند که من میپسندم. حرف نیما این بود که یک درباره قالب‌ها، ما نباید تمام احساسمون رو در شکل‌های مختلف، یعنی اونی که رزمیه، اونی که بزمیه، اونی که عاشقانه است، اینا رو توی قالب، توی یک آهنگ بگیم. این یکی از حرفاش. و نمی بایست مصرع‌های مساوی مجبور بگیم. این همون حرفی است که مولانا میگه مفتعلن 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 کشت مرا. یعنی این می بایست این چهار بار مفتعلن رو توی مصرع جا بده. نیما میگفت وقتی من میگم میتراود مهتاب، میتونم بیام سر صدر. اون چی که نیما اصرار داشت بعد از شکستن قالب، بیان حرفی بود که در شعر گذشته زیاد تکرار شده بود، دستمالی شده بود، و اون میخواست ما نگاه دیگه‌ای داشته باشیم به زندگی. خودش حتی اون اجاقی که توی جنگل خاموش مونده بود، راجب اون اجاق شعر گفته، راجب سنگ پشتی که تو آفتاب داره میپلکه، عین کلمه خودشه، راجب اون شعر میگفت. یعنی چیزهای دیگه‌ای رو در زندگی میدید. مثل صاحب تبریزی نبود که بگه یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. یعنی قدیم میشستن مضمون سازی میکرد، ولی نیما هر چیزی رو که میدید میتونست بهش روح شعری بده. این دو هدف بود برای شعر. نیما تمام شعرهاش رو در وزن عروضی گفته، منتها این وزن رو استفاده بجا ازش کرده. یعنی وقتی گفته میتراود مهتا فعلاتون فعلات، این تا همینجا بسته و بعد دوباره آمده سرصد. فرض کنید نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولیک، فعلاتون 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 فعلاتون. این وزن عروضیه، در حالی که الان بعضیا اصطلاحی درست کردن به نام وزن نیمایی. میگن وزن نیمایی، ما همچین وزن نیمایی نداریم. وزن عروضی داریم که نیما به کار میبرد به تناسبی که مورد نیازش بود. من فکر میکنم همه کسایی که در شعر نو به جایی رسیدن، اونایی بودن که پیشنهاد نیما رو پسندیدن و پذیرفتن و درک کردن و شعر گفتن. شاید من یکی از اونها باشم. اینی که گفتم لاهوتی، لاهوتی هم پیشرو بوده در این کار، حتی دو سه سال از نیما جلوتر. اگر دیوانش در دسترستون باشه میتونید چهرهشو ببینید، سر و روی نتراشیده و رخساری زرد. یعنی درست تو موضوعاتی میپرداخته که هیچ سابقه نداشته دربارش حرف زده باشن. و یکی دو تن دیگه هم در اون زمان بودن، حالا شاید درجه بالایی نداشتن، اشرف الدین حسینی بوده مدیر نسیم شمال، اینا کار میکردن. آره فرض کنید اپرا ساخته در اون زمان، شعر کوتاه و بلند ساخته. یعنی تو اون اپرای رستاخیز ایران، اون خسرو دخت، زنی که از تو قبر میاد بیرون، اینطور میخونه که آن دم که مرا حب وطن در نظر آمد، دیدم که زنی با کفن از قبر در آمد، سر از خاک به در کرد، به اطراف نظر کرد، ناگهان چه گویم که چون شد، شیون از درونش برون شد، که این خراب قبرستان نه ایران ماست. بران الاخر.
آقای مشیری شما به قالب اشاره کردین. برخی از شعرهای امروزین ما قالب غزل رو قبول ندارند و میگن این کاربردی داشته در زمانهای گذشته و الان احتیاجی نیست به این قالب توجه بشه. نظر شما و یا جواب شما به این عده از همکاراتون، دوستاتون چی هست؟
والا به نظر من اونایی که نسبت به غزل این بیمهری رو میکنن خیلی اشتباه میکنن. و من متاسفم اشاره کنم که شاید اون گروهی که از این نوع حرفا میزنند کسایی هستن که نه تنها نمیتونن غزل بگن، نمیتونن شعر نو بگن. زیرا آنچه که من از این گروه میخونم یک نوع نثر عمودی است که مثلا فرض کنید من و تو رو که میتونن ما بگن، یه من مینویسن، زیرش و میذارن و زیر و تو میذارن و این میشه سه سطر بدون وزن. اینا البته حق دارن راجع به غزل اونجور قضاوت کنن.
فرضم وجود شما آقای مشیری، شعرهای شما خیلی به ذهن توده های مردم نزدیک است به خاطر همون روانگویی شما. یه شعری شما دارین به اسم کوچه که این زبانزد دیگه خاص و عام هست، این شعر رو شما در چه شرایطی سرودی؟
شعر کوچه یه شعر عاشقانه است که بنده در نخست سالهای جوانی چنان که افتد و دانی هر کسی دلبستگی پیدا میکنه. شعر عاشقانه میگه، بعضیا غزل میگن، بنده همون موقع اوائل با غزل شروع کردم، بعد که راه و چاه رازی رو دیدم به این راه آمدم. و شعر کوچه می شعر عاشقانه است و به نظر من اگر کسانی فکر کنن که این شعر خیلی شخصیه، کاملا اشتباه میکنن، زیرا که من هزاران نفر رو دیدم. یعنی واقعا در این کلمه میگم هیچ اغراق نیست. من چندین بار در دانشگاه‌های صحبت کردم که 2000 نفر شنونده بودن و همه اینا از من شعر کوچه رو میخواستن و من هرچی بهشون میگفتم که بذارید من شعرهای تازه تری دارم، قبول نمیکردن. و بعد که من شعر کوچه رو میخوندم، همه با من یک صدا میخوندن. این شعر شعر همه است، هیچ شعر دو نفری نیست که من برای کسی گفته باشم. دوستی فرض کنید میگفت که من قبل از اینکه ازدواج کنم یک کتاب تو رو مثلا رو 30 تا شعرش علامت گذاشتم و دادم به نامزدم، گفتم تمام حرفایی رو که من باید به تو بزنم ایناست، بگیر.
میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه این شعر کوچه رو برای شنوندگان ما بخونید.
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم، در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم، یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم، نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم، بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.
گفتگوی ویژه رادیو فردا رو شنیدید با فریدون مشیری، 3 سال پیش از مرگش در آلمان که شهرام میریان تهیه کرده بود. با مباشی تا دقایق دیگه و خبرهای رادیو فردا باز هم با شما خواهم